الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. قبل از اینکه آیه 21 به بعد بحث کنیم، یک سوالی فرمودن. سوال خوبیه که عزیزان در مسائل تفسیری این نوع دقتها را داشته باشن. در آیه 7 سوره مبارکه نبأ هست ول جبال اوتادا که بحثش شد، یعنی آیا میشه که زمین با این دقت آرایش داده شده است و کوههای مورد نیازش رو که عامل استحکام زمین است و از تزلزلها جلوگیری میکنه باشه و قیامت نباشه که بحثش. بعد در آیه 20 همین سوره هست و سیرت الجبال فکانت سرابا، کوها با اومدن نور یوم الفصل میره و معلوم میشه که سراب بوده است. سوال کننده سوال کرده است، یه جا شما در آیه 7 دارید ول جبال اوتادا، خدا کوها را میخهایی برای زمین قرار داد که موجب استحکام زمین بشه. بعد در آیه 20 دارید که اصلا معلوم بود این کوها از اول کانت سرابا. خب اینا چطوری میخواید بحث کنی؟ یکی از نکاتی که همیشه در هر محاوره و سخنی هست اینه که اعتبار سخن رو ازش غفلت نکنیم. یه وقت است که کوه رو در اون آیات اول به عنوان یکی از قسمتهایی که یک نظم مشخص دقیقی از این عالم طبیعت رو گوش زد میکنه نگاه میکنی. اینجا پس آیه به اعتبار یکی از اجزای انضباط زمین داره نگاه میکنه. بعدم میگه خب مگه میشه جهان این همه انضباط داشته باشد و بی هدف بشه و به قیامت منظم تری ختم نشه؟ یه وقتی که داره میگه آقا وقتی که چهره حقیقیه قیامت اومد میفهمی که کوه به اعتبار یک مرکز، یک عامل استحکام و یک قدرت و مقدار زیادی حیوت هیچی میشه. یعنی پس به یک اعتبار همین حالا کوه ها هیچیه، معلوم میشه هیچیه. به چه اعتبار؟ به اعتبار که اگه چشم قیامتی پیدا کنی کوهی نیست، زمینی نیست، اصلا اینا که عامل نمایش قدرت و حیوتن نیست، خداست در صحنه. برای همین روز قیامت که چشم آدم باز شد میفهمد نه چیزی نبود اینا. اما به یه اعتبار در آیات اول میخواه بگه آقا یک مجموعه منظمیست این عالم و کوها به عنوان یکی از اعضای منظم. این زیاد هست تو هر محاوره هست. خدا رحمت کند شهید مطهری اواخر عمرشون یک سلسله بحث خیلی خوبی را باز کردن که تحت عنوان شرح مبسوط منظومه سبزواری 4 جلدش اومد، دیگه آخرین اثر فکری شهید مطهری. تمام این 4 جلد کتاب بسیار خوب تو این قسمت خلاصه میشه که شهید مطهری وارد و توانا کنه طرف که بابا به اعتبارهای مختلف نگاه کن. یعنی به یه اعتبار یک نگاه به جریان میشه که یه شخصیت برای تو داره، به یه اعتبار هیچینی. مثلا شما تو قرآن دارید که عباد الله، وقت منظورتون اینجا به یه اعتبار همه آدم ها صدام و بوش و اینا همه عباد الله هم. به یه اعتبار عباد الله یعنی آدم های متدینی که نماز میخونند و مسلمان واقعی هم. خب اینجا اگه آدم نفهمید که خب میگه آخ پس اونم عباد الله زینم، نه اون به اعتبار این است که میگم آقا همه بنده خدا نیست که نمیتونه دست فرمان خدا در رد، همه بخوان و نخوان در حاکمیت تکوینی حقا. اما یه وقت میگم عباد الله یعنی کسایی که انتخاب کردن تشریعا خودشون بندگی بکنن. اساسا پس این را این که گفتم دقت بفرمان، برای این که بسیاری مشکلات مال ما همین است که اعتبارات مختلف رو در نظر نگیریم و وقت اصلا گوینده نمیتونه حرف بزنه و شنونده نمیتونه نظر گوینده را درست بگیره. قرآن هم از این مستثنا نیست. قرآن وقتی میخواد زبان بشری را به کار ببره، زبان قوی زبانی است که اعتبارهای مختلف رو بتونه به مخاطبش ارائه بده. یک صلوات بفرست. همه عزیزانم سعی بفرمان آیات ها نگاه کنن، آخرش این آیات یک باطن ملکوتی داره که اونا کمک میکنه. در آیه 21 مشخص شد که جهنم طبق آیه ان جهنم کانت مرصادا، از اول در کمین هر کس هست، اما چی؟ لطاقین مآبا، تاقینی که در مقابل حکم خدا سر تواضع فرو نمیارن، جهتشون به طرف جهنم میشه، مآبشون محل رجوعشون جهنم میشه. حالا در جهنم چی میشه؟ لابثین فیها احقابا، تاقین در جهنم مدت بسیار زیادی میمانن. خب اصل قضیه مشخصه، جهنم مقام عصیان روح انسان و دوری از خدای مسیریست مشخص، بعدن هم بیشتر خواهیم عرض کرد انشاءالله. اون چه که هست این که اولا چرا تو جهنم میمانن، چقدر میمانن، اینا مشخصه که هر کس مسیرش گزینش جهنم بود خب تو جهنم میمانه، هر قد که زندگیش گزینش جهنم بود همونقدر میمانه. حالا یه کسی جز جهنم انتخاب نمی کنه. خب این احقاب هم معنی طولانی میده هم همیشگی، خیلی هم عجیبه. هم مثلا میگم ما بسیار طولانی هست تو جهنم، معنی میشه یکی میگه آقا یعنی همیشه هست، آره میشه از این لغت میشه گفت که آقا این بسیار طولانیه، یکی یعنی خیلی هست. اگه کسی جهنم انتخاب کرد، چطوری کسی جهنم انتخاب میکنه؟ هیچ توجهی به خدا و تکالیف الهی نداشت، این در واقع جهنم انتخاب کرده است. چرا غیر خدا انتخاب کرده است؟ خب معلومه که این جهنم براش خالدین فیهاست. چرا دوباره تأکید میکنیم؟ بعدن هم بیشتر تأکید باید بکنیم. جز اینه که جهنم انتخابیست که خود انسان میکند و بهشتم همینطور. این آیه را هرگز فراموش نکنید، قبلا بحث کردیم در آخر سوره قصص، دوباره هم تأکید میکنم، سه بار هم باید تأکید کنیم. میفرماد که من جا ابل حسنه فلهو خیر منها، هر که با حسنه اومد قیامت خب بیشتر بهش میدیم. و من جا ابل سیعه فلا یجزالذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، حالا اگه کسی با بدی اومد هر چی که بدی کرده است بهش میدیم. پس از این آیه که اون جلس تو سوره قصص هم عرض شد، این یکی از آیات خیلی خیلی کلیدی قرآن است، آیه 84 سوره قصص. ببین میگه آقا بالاخره شما خودتون برمیدارید میان هر چیزی را قیامت، یا حسنه برمیدارید میان قیامت بیشترش میکنیم، یا سیئه برمیدارید میان قیامت. یعنی پس بفرمان جهنم و آتش و آب گندیده و اینا چیه؟ اینا خود آدم میاره. بهشت و حدائق مثلا اتراب و این حرفا اینا چیه؟ اینا هم خودش میاره. یعنی این آیه 84 سوره قصص را ول نکنین تا بقیه آیات جا خودش را پیدا کنه. میفرماد که اگه کسی بدی برداشته اومد، من جا اب سیعه چه کار میکنیم؟ فلا یجزالذین عملوا السیئات، چیزی اضافه نمی کنیم به اونایی که عمل سیئه و بد انجام دادن، الا ما کانوا یعملون، الا اونایی که برنامه‌شون بود، ما کانو یعملون. نه یعنی حالا آدم یه بار مثلا یه توهین به یک کرده باشه بعدم دیگه ادامه نده باشه، اینا که نمیگن ما کانو یعملون، برنامه‌شونه که هر روز صبح کشون دنیا و حب دنیا و این چیزا. خب دروغ و کلک زدن اینا، حالا یکی یه دروغ گفت و بعد ادامه نداد توبم که نکرد، این که نمیونه جزء شخصیتش که ما کانو یعملون. خب حالا اگه کسی یه شخصیت آلوده ورداشت اومد اونجا، خب این یعنی چه؟ یعنی جهنم با خودش آورد. آروم آروم روشن میشه. خب هرسش ورداشته سه اومده اونجا، این هرس صورت آتش میشه دون دنیا. این جمله امیرالمومنین هست که میفرماد خود هرس آتش میشه. چرا؟ هرسا که ببرید اونجا خدای نکرده آتش آوردید، مگه جنس آتش نیست هرس هم تو همین دنیا؟ اولا حرارت داره یا نداره؟ گرما میده به آدم. در ثانی مگه ول میکنه؟ چقدر تموم میشه هرس؟ کی تمام میشه؟ آتش شما چقدر هیزم بهش میدین میگه بسمه؟ شما این اتاقا صندلی توش پر کنی میگه بسمه، اما آتش چقدر چوب بهش بدین؟ جنگل های دنیا رو هم که بدین که بسش نمیشه. مثل هرس، هرس یک صورت عمیق پنهانی در قیامت پیدا میکنه میشه آتش، یکی از انواع آتش البته. خب حالا این اولا اینجا یک گرمای مختصری داره، اونجا شدیدتر میشه، ثانیا وسعتش بیشتر میشه. عمده اینه که خب جهنم با خودمون میبریم، خودمونه که خدایی نکرده آدم بدی باشیم، حب دنیا داشته باشیم، شهوت داشته باشیم، عقاید فاسد داشته باشیم، جهنم آورده، خودمون جهنم میشیم. تتله و علل افعده گفت، همه را بلدی دار، ولی نمیشه، نمیدونم چه کار کنم. اگه یادآوری نکنم آیه حقش ضایع میشه. اینا خیلی آیات عجیبیه، آیاتی که در صدر اسلام آمده است در مکه، زیربنای تفکر عمیق اعتقادی بشر است تا قیام قیامت. نمیشه که سطحی از اینا گذشت. هرچه ما مصیبت داریم اینه که قرآن گفته است آقا من به راحتی دست نمیام، افراو یتدبرون القرآن. ما میگم یالا به راحتی بگو تو چی میگی. من به دوستان عرض کردم این مثنوی مولوی اصلا قابل مقایسه است با قرآن؟ اصلا قابل مقایسه نیست که بگیم مثلا یک میلیاردیوم کمتر از قرآن است. شما بخواید این مثنوی رو بفهمید ببینید چقدر باید که روش کار کنی. مثلا شما که فارسی زبانی، مثنوی که فارسیه میفهمید 99% ما نمیفهمید. یکی بگه خب آقا خوشی عربا که قرآن عربی است، اینا هم عربن میفهمن، یقین بدون 99%شون نمیفهمن. فرق نمیکنه که این یه علم است، یه زبان است. خب حالا شما بخواید مثنوی عادی رو، اصلا قابل مقایسه نیست. حیف هم میاد اینا رو با هم مقایسه کنن، نه اینکه مثنوی رو توهین کنن، اصلا قابل مقایسه نیست. خب حالا شما می‌بینید چقدر باید دقت کرد. خود ثنا گفتن بود ترک ثنا، کان دلیل هستی و هستی خطاست. میگه آقا اگه بخوای بگو خدایا، ای خدای بزرگ، اون وقت نشون میده تو یکی هستی که داری میگوی خدای بزرگ، به همون اندازه خدا رو محدود کرده. پس اگه ثنای خدا رو بگوی ترک ثنای خدا کردی. خب این جمله عالی، اما بالاخره جمله عالی است، اما تدبر میخواد. حالا قرآن، به جان قرآن قسم، بیش از این حرف تدبر میخواد. هر چند البته اینقدر لطیف است که هر کسی یه نوری ازش میگیره. خب حالا این که ما باید هی مقدمه رو یادمون نره، به جهت اینکه دانه دانه آیه قرآن یه ساختار عجیب و غریبی به آدم میده. اینجا میفرماد که آقا جهنم در کمین کیاست؟ لتقینه. بعد اینا در تاقی، این تاقین در جهنم میمانن. چقدر میمانن؟ گفتیم یه عده‌ای ازن جهنمن. تتله و علل افعده یعنی چی؟ یعنی ازش جهنم طلوع میکنه از قلبش، تمام شخصیتش و اطرافش رو میگیره. فی عمد ممدده. خب یه عده اینجوری هم، اینا کی از جهنم در میان؟ اصلا جهنمن. فقط فرقش اینه که آتش خودش از خودش اذیت نمیشه، ولی افراد جهنمی که اصحاب جهنم از جهنم اذیت میشن. چرا؟ چون فطرتن که اینها آتش نیستن که. یه خوک هیچ وقت ناراحت نمیشه که خوکه، ولی یه انسانی که خوک بشه ناراحت میشه که خوکه، چون فطرتش انسانیست، اما تمام ابعادش خوک شده. قصه جهنمی شدن جهنمی ها مثل انسانیه که خوک بشه، اما دیگه این چقدر میابی رو از جهنم؟ هیچی. چرا؟ چون این جز جهنم انتخاب نکرد، جز هرس و هوس و شهوت انتخاب نکرد. اینا یه دی نه، عقیدشون نسبتاً سالم است، اعمالشون فاسد است. اینا در جهنم احقابن هستن، اما اینجا یعنی خیلی طولانی. عقاید اگر عقاید نسبتاً فاسد باشه، غیر اونه که عقایدش عقاید نسبتاً سالم باشه، غیر اونه که عقایدش سالم از اعمالش فاسد است. پس یه دی عقایدشون سالم است، یه سری اعمالشون فاسده. اینا اصلا جهنم نمیرن، اینا در برزخ عذابشون تموم میشه. به فرمایش امام صادق سوال کردن یا ابن رسول الله، اینا عقاید، گفتن شیعیان ما، خواهش میکنن به این جمله دقت کنین، فرمودن شیعیان ما جهنم نمیرن. راوی میگه اومدم خدمت حضرت گفتم از قول شما نقل میکنن که فرمودن شیعیان شما جهنم نمیرن. فرمودن درست شنده. عرض کرد یا ابن رسول الله، آخه اینا که شیعیان شما علیه السلام نیستن، تکرار دارم میکنم تا یه نکته ای توش بگم. فرمودن که آره، ولیکن اتخوف علیکم من البرزخ، ولی من برای شما در برزخ نگرانم. خب چرا؟ ببینین عقیده صحیح یعنی عقیده‌ای که خدا را به تمام معنا قبول داره، خدایی که خداست انسان را بی جهت نمیذاره، پس معاد داره. خدایی که خداست، خدایی که خداست پیغمبر داره تا انسان در دنیا محروم نشه، خدایی که خداست امام بعد از پیغمبر میفرسه که مردم برای تبیین دینشون بعد از پیامبر به معصوم رجوع کنن، خدایی که خداست در زمان غیبت معصوم اما مجتهد جامع و شرایط اتقای اعلم اشجع میپروراند که مردم، حالا به جهتی که یه دی باعث شدن امام غایب باشن، مردم از یه مجتهد وارسته یه کامل محروم نباشن. خب یه همچی عقیده ای زیر این آسمان، انصافا عقیده بزرگه یا بزرگ نیست؟ الان کسی معتقد باشه دنیا خدا داره، معاد داره، پیغمبر داره، امام معصوم داره، مجتهدی هم که بتواند جهان اسلام رو هدایت کنه رو خدا پرورونده است، همون خدایی که پیامبر پرورونده است، مجتهد خاص پرورونده است. برای همینم همیشه در طول تاریخ یه مجتهد خاص بوده، مردم بهش رجوع نکردن، مثل مردمی که به پیغمبرشون رجوع نکردن و به امامشون رجوع نکردن. این عقیده پاک، این عقیده الان زیر این آسمون تو این کشور دیگه دل به بوش میسپاره، این عقیده دل به توطئه ها و تبلیغات دشمن میسپاره. این نه، حالا فوقش عصبانی میشه، دوتا دادم میزنه، چیزا رو هم میشکنه، نمیدونم یه دوتا فوشم میده، یه نگاه حرام هم میکنه. این راست خودش، این اصلا قابل مقایسه نیست با کسی که اعتقاد ندارد که دنیا امام دارد. خیلی این دوتا فرق میکنه. کسی که اعتقاد به پیغمبر امام نداره، این در واقع خدا نمیدونه. تو قرآن داریم ما قدر الله حق قدره، خدا را نمیشناسن که میگن پیغمبر نمیخوان، میگن پیغمبر نداره. یعنی خدایی که خداست مگه میشه پیغمبر نفرسه؟ حاصل قضیه، من تاکیدم اینجاست، دلم هم میخواد عزیزان دقت کنم که پس خداشناسی واقعی یک عقیده نابی به آدم میده. این عقیده ناب اعمال زشتی هم که انجام بده، دقت کنین، اعمال زشتی هم که انجام بده، این اعمال کجای شخصیت اینه؟ آن یادش میاد که آقا باید از مجتهدش تقلید میکن، با این کشور صاحب دارد، باید حکم حاکم ولی فقیه در صحنه باشه. این آدم که دل نمیتونه ببندد به خیلی از فسادها تو این جامعه، یه سری فسادهای شخصی جزئی داره، خب اینا رو با دو تا بشکله یه گوشمالی، خب مگه برزخ برای چی گذاشتن؟ مگه چرا میگن که در یه روایت دیگه داریم که لا تاکلن نار محل الایمان، از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله است. یعنی اگه کسی قلبش ایمان توش باشد، آتش اینو نمیخوره خلاصش کنه. و یهودی چی میشه؟ یهودی واقعی هم جزش میشه، مسیحی هم میشه. یه روایت، اون روایت که میگه لا تاکلوا نار محل ایمان، میگه در قیامت ممکنه یه کسی 700 هزار سال بمونه، فشار بیاد بسوزد تا اون بنیاد نهاییش که ایمان بود بروز کنه. چی پدرش در میاد 700 هزار سال از سالهای قیامت این می سوزه تا تمام زواید و انحرافای فکری شی از بین بره؟ مگه شما گاهی اینجور نیست که یه تنبیه، دو تا تنبیه، سه تا تنبیه که تو این دنیا میشید بیدار میشید میگه عجب غلطی کردیم، همسایه رو اذیت کردیم، هم تو دارین در به در پشت سر هم ضربه میخوریم، طرف 700 هزار سال عذاب میبینه تا اون بنیاد نهاییش که ایمان بود بروز کنه، پاک میشه. 700 هزار سال قیامت، چرا؟ چون ته وجودش یه نحوه ایمان بود.
پس اینجا میبینید یه جایی میرسی که مسیحی یا یهودی و غیر شیعه مسلمان آخرش این برمیگرده طبق این روایت. اما چی براش میمونه 700 هزار سال قیامت؟ حالا اون چرا اینقدر میمونه تو جهنم قیامت؟ قیامت خدا میدونه چقدر شدید است. در روایت داریم که 70 بار با آب آتش قیامت را شستن شد این آتش دنیا، 70 بار قسلا شستن تا شدیم. خاله شما حساب کن چقدر شدید است. با اون آتش چقدر وقت اینا عذابش میکنن؟ 700 هزار سال. چه سالی؟ سال قیامت. خب حالا از این ورش بگیرید، یه کسی که عقیدش سالم است، یه انحرافات جزئی داره، عقیدش سالم، بعضی اسمشون شیعه است، ما که اسمی نداریم تو اسلام حقیقی. اگه کسی اسمش شیعه است واقعا همه چیز دنیا میدونه، این همون است که در روایت داریم دیگه که با مشرکین محشور میشه. مثلا ما تو روایت داریم اگه کسی اینجور فکر کنه با مشرکی محشور میشه. یعنی چه؟ یعنی اصلا میگن اگه کسی صریحا حج نره، یعنی میتونه حج بره و نره، این اصلا مسلمان محشور نمیشه، اما مشرک هم محشور نمیشه، نصرانی محشور میشه. اینا خیلی دقیقه. میگن بعضیا مجوس محشور میشن. مجوس اینجا به معنای مشرک نیست، باز مشرک نیست، باز گاهی هم مشرک محشور میشن. خب برگردیم، پس چرا من رو این چرا امشب دلم میخواست بابش واک کنم، چرا باید شیعه ای که عقیدش سالم است عذابش در حد برزخ باشه؟ برای اینکه همت گناه کردنش خیلی محدوده، تا عمق شخصیتش نرفته است. یه دی هستن نه، تماما تلاششون است، عقیدشون سالمه، اخلاقشون هم سالم است، اگرم گناهی کردن سریعا توبه میکنن که اینا اصلا عذاب ندارن در برزخ، اینا میرن. فوقش یه تعلقی به دنیا دارن، یه فشاری در سکرات دارن. یه دی فشار سکرات هم ندارن، اصلا قبل از این که میرن مردن، موتو قبل ان تموتو. اینجا میفرماد پس درجه موندن در قیامت به این جهت متفاوت است. حالا جمله رو هم ادامه میدیم. پس اگر تمام انتخاب های آنها دنیا و عصیان باشد با عقاید فاسد، اینجور باشد که غیر خدا را ولی گرفته باشند، اینها همیشه گیان تو جهنم. چون اینا اصلا خود آخر آیه را ببینید، آخر آیه سوم آیت الکرسی می فرماد اونایی که طاغوت را ولی گرفتن اولئک اصحاب النار، اونا یه ذره نور هم که داشتن این طاغوت ازشون گرفت، از نور فطری ساده هم اینا را خارج کرد. یخرجهم من النور الی ظلمات اولئک اصحاب النار، چون اصلا ولایت خدا را نپذیرفته است، اصلا خدا را کاری نمیدونه. خب اینا ولی اگر عقایدشان سالم بود، دومی به حسب رسوخ اخلاق فاسد در نفسشان در جهنم میمانن تا پاک شوند. سالهای بی انتها در کمند جهنم گرفتار خواهند بود. احقابا در این معنا میکنه بی انتها یعنی خیلی. حالا چقدر؟ به حسب درجه کفرشون. کفرشون عقیدتی باشد، ای عقیده این شخصیت است، همه اینا رو داشته باشین، چون ما بعد احتیاج داریم به این نتایج که میخوایم بگیریم. عقیده غیر عمل است. اگه کسی عقیدش باطل بود، این شخصیتش باطل است. شما خودتون میدونید گاهی دلتون میخواد نماز شب بخونید، نمیخونید. عقیده دون نیست نماز شب حقه، عملتون نمیرسه به عقیده دون. میشه دلتون میخواد نماز صبح بدون سر وقت بخونی، نمیخونی. عقیده دون نیست که نماز صبح سر وقت حقه و نمیخونید، یعنی عمل با عقیده اینجا فاصله گرفته است. اینجور نیست. دیشب دم یه عزیزی میفرماد که خب نه دیگه، چون عمل ناشی از عقیده است، پس به همون اندازه که عمل فاصله است عقیده فاصله. نه اینجور نیست، عقیده هست، عمل رو هنوز ما آماده نشدیم که در حد عقیده انجام بدیم، اما معتقدیم نماز اول وقت صبح قوقاست. اما خب نمی کنه، خدایی نکرده. حالا منظورم پاشما نمیخوام بزنم، میخوام بگم از این آدم ها هستم. خب اینجا نمیشه گفت که پس حالا که من نمازم و سر وقت اول صبح نخوندم، اعتقادم به این که نماز سر وقت حق هستم ندارم. چرا داری؟ روز قیامتم با این اعتقاد محشورت میکنم. حالا شق اونوریش پذیرش، من خواهش می‌کنم به این قسمت هم دقت کنین. این که مثلا ما تو روایت داریم، نه، اگه کسی ولایت امیرالمومنین را به حقیقت نداشته باشد، این نمیتونه به این راحتی از جهنم در آد. حالا هرچی هم میخواد اعمال داشته باشد. میرسیم آخر، یه روایتی از پیامبر هست، شیعه و سنی نقل کردن. حضرت میفرماید اگر زیر ناودون 100 سال، ناودن طلا 100 سال شبها به قیام ایستاده باشه، در روزها روزه باشد و عبادت کنه، ای علی اگه حب تو را ندارد با رو میندازندش تو جهنم. آدم کسی اینه نفهمه میگه اینا شیعه و ساختن. وقتی آدم میشنه فکر میکنه قضیه اینا نیست. حالا من یه تیکه میخونم. پذیرش ولایت حق بدون پذیرش ولایت امام متعین معصوم یک ادعاست به حسن. حالا من ساده ترش میکنم. آقا شما قبول دارین که خدا، منظورم شخص حضرات نیست، با طرف دارین بحث میکنم، قبول داری خدا باید حکم کنه بر بشریت؟ میگه آره. میگم خب قبول داری خدا از طریق پیامبر باید این حکم بکنه؟ میگه آره. خدا که نمیشه میاد آخه وسط میدون که پیغمبر میفرسته. میگم قبول داری بعد از پیامبر برای اینکه این قرآن در تمام ادوار شکل خودش را نشون بده و بتونه خودش را اثبات کنه و حکمش را نمایش بده، باید یه امام معصومی تا قیام قیامت باشه؟ میگه آره. میگم خب حالا پس قبول داری حکم خدا از طریق پیغمبر امام معصوم باید به جامعه برسه؟ میگه آره. میگم حالا زبان غیبت چیکار کنیم؟ میگه حالا وام میسیم تا امام بیا. خب پس در واقع تو داری میگی که حکم خدا رو فعلا نمیخوای. خب معلوم است عقلانیتش نیست. حالا که معصوم غایب است، حکم خدا رو از طریق قرآن و سخنان پیامبر و امام معصوم از طریق یه مجتهدی که میتونه دینا رو در رد میخوای. اگر اینه که امام در ولایت فقیهش میگن اگر کسی بفهمد مخالفت با ولایت فقیه یعنی چه، مرتد است. آدم میگه مگه میشه؟ یعنی خب شما خود هم حالا فکر کنی این که میگه حالا صبر کنیم امام زمان بیا، یعنی داره میگه خدا فعلا حکمی بر بشریت نکرده، یعنی میگه ما فعلا ولایت حق را نداریم، یعنی داره میگه خدا ولایتش منقطع است. یا پس معتقد است خدا خدا نیست، یا معتقد است ولایت خدا فعلا نیاز نیست. این نمیفهمه داره چی میگه. اگر کسی محبت به خدا داشته باشه، ولایت خدا را بخوان، ولی این ولایت را همواره از طریق امام معصومی یا مجتهد جامع و شرایطی نخواد، این عملا دروغ میگه. پس فردا حق است که بگم آقا دروغ گفتی، نفهمیدی چه کار کردی، حساس نبودی. حالا میرسی بدون پذیرش ولایت امام متعین، که تو جزوه های متعینات نوشته است متقی، غلطه. پذیرش ولایت حق بدون پذیرش ولایت متعین امام معصوم یک ادعاست، حقیقتی در نفس انسان به وجود نمی آورد. یعنی چه؟ یعنی شما آقا آب چه آب خوب است، آب زلال است، آخرش که شما سیراب نمیشی، باید یه آب متعین اینجا باشد بنده و جنابالی بخورید تا سیراب بشی. اگر ولایت حق منهای محبت امام متعین موجود محقق نشد که ولایت ادعاییست، ولایت ادعایی که نفس من تحت تأثیر قرار نمیده، عامل نورانیت من نمیشه. جمله دقیقیه. حقیقتی در نفس انسان به وجود نمی آورد، چرا که ولایت بدون پذیرش ولایت امام معصوم یک مفهوم ذهنیست، مثل مفهوم آبه. مفهوم آب چقدر تره؟ هیچی تر نیست. ولایت متعین انسان کامل را نپذیرفتن مفهوم پذیرفتن ولایت خداست. مفهوم ولایت خدا که ولایت خدا نیست. ولایت خدا یعنی من قلبن بتونم نمایش ولایت خدا را بپذیرم. این با چی ممکن است؟ با محبت به معصوم و پذیرفتن حکم معصوم. خب حالا شاید بگون خب ما پیغمبر را میپذیریم، امام را نمیپذیریم. خب خود پیغمبر قرآنش گفته چی؟ قل لا اسألکم علیه اجلن الا مودت فی القربا، که سلسله بحثای مودت فی القربا کمکمون اینجا میاد. پس این فرماد که چرا لابسین فیها احقابا، فلسفه وقوف و توقف و موندن در آتش و جهنم یا حقیقتیست مسلم. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا انهم کانوا لا یرجون حسابا. چرا تو این جهنم میمونه و با این همه فشارها؟ اولا جهنم چه خصوصیات داره؟ لا یذوقون فیها بردا، هیچ خنکی، هیچ عامل آرامش اونجا نیست. خب ولی بعدش گفته است ولا شرابا، هیچ آبی هم نیست. اینجاست که مفسر عزیز حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی نشستن فکر کردن، تدبر کردن که یه جا میگه بردا، بعد میگه شرابا. خب خود آب که خنکی هم توشه. چرا میفرمان که خب این معلوم است که یه نحوهی خنکی غیر آب، فرمودن مثل سایه، یه سایه‌ای نیست که آدم بره زیرش بشینه دیگه، چی نیست؟ یه آبی هم نیست که استفاده کنه. خب چرا؟ دوباره آیه را یادت باشه، جهنم از کجا میاد بیرون؟ از درون. خب آدم خودش اینو میبره، یعنی اینی که شرایطی است که آدم نمیتونه از یه خنکی در اون عالم ابدی استفاده کنه و از آب گوارای استفاده کنه، چی میبره که این خاصیتو نداره؟ اینجاست که میفعل اول بخونیم، در آن جهنم نه چیز خنکی میرسد به او و نه شرابی مینوشد تا خنک شود. چرا؟ چون در دنیا نه اعمال نیک داشت نه قلب مصفا. من رو این قسمت، این که شراب اهل بهش بسیار گواراست، اونجا بحث میکنیم. هر عقیدهی صورت آب دارد اونجا. عقیده فاسد آب گرم گندید، عقیده نورانی آب گوارای بسیار مصفا. اینجا فقط با این مقدماتی که گفتم، مگه بنا نشد خودمون جهنم رو ایجاد میکنیم دورمون هست؟ نه، اینکه باید نظامی اون دنیا باشد، نظام الهی به نام قیامت. حالا هر کس رفت در اون نظام ها، این چرندیات که بعضی ها گاهی میگن آقا جهنم خودت یا منظور همین دنیاست که داری هرس میخوری، اینا همش کفره والله. خیلی حواسمون رو باید جمع کنیم که قیامت را درست بفهمیم، ولی عمیق بفهمیم. نه آقا، یه عالمیست عالم قیامت و ننشأکم فی ما لا تعلمون، یه عالمیست غیر این عالم. میبریم ادون اون عالم، اون عالم عالمیست که شما اصلا قبلا اطلاع ازش نداشتین، غیر حالا معصوم که جاست اونجاست. خب حالا اونجا میری، حالا در اونجاست که شرایط طوریست که تطلو علی الافئده، تمام آمادگی ها و استعدادها به صحنه میان که جهنم و بهش از قلب میریزه بیرون. تا اینجا درست شد؟ پس ما میبریم با اون خصوصیت. حالا که میبریم اونجا، یه مرتبه خدای نکرده با زندگی روبرو میشیم که اونجا تماماً شرایط سختیست، هیچ جنبه خنکی و هیچ آرامش و شرابی که خنک کنه جانمونو نبردیم. چی بردیم؟ الا حمیمن و قصاقا. حمیم یعنی آب گرم داغ، بعدم با چرکاخون، قصاق یعنی چرکاخون. یعنی چه؟ یعنی اعمال. هنوز نرسیدیم به اعمال ما در اون آیه 24 و عقاید ما در آیه 25. ببینید اونجا آیه 25 بحث آب است، آب گرم گندیده، یعنی عقاید فاسده‌ای داره. چرا؟ چرا؟ حالا اینا باید آروم آروم روشن بشه، بابش باز بشه. فقط همینطور برای اینکه ذهن عزیزان باز بشه، دوباره هم تکرار مفصل میکنیم. شما بگو میگم که هر عملی آخرش ریشش در عقیده است. درسته هر عقیده همش عمل نمیشه، ولی مسلم هر عملی ریشش عقیده است. شما اگه بولم میشه نماز میخونید، ریشش چیه؟ اعتقاد به اینکه خدایی هست، عبادت براش باید بکنیم. اما پس هر عملی ریشش عقیده است. خب حالا بفرمایید که عمل ظهور عقیده است. حالا بفرمایید که اونجا که میفرماد درختانیان که زیرش آب است، این زیرش آب است یا پهلوش آب است طبق قرآن؟ تحت هل انهار. خب این آب ریشه عاملی است که این درخت ها ظهور کنه. خب حالا این درخت ها که ریشش آب است، خب عملم ریشش چیه؟ عقیده. خب حالا عقیده ناب دل حال میاره یا نه؟ دل حاله. بر همین هم میگه در آسان میرسیم که اصلا دهاقا اهل تقوا رو کاسه های مالامال از آب خنک بهشون میدیم. خب حالا این آب چیه که جان را حال میاره؟ عمل، عمل از جانی ریشه میگیره که عقیده منده است. خب حالا عکسش، آدم بدا عقایدشون چیه؟ که آقا همین دنیا باید بچاپم و بدزدم، اگه نه بدبخت میشم. یعنی عقیده بی خداییشون موجب چی میشه؟ موجب حرصشون میشه. عقاید با خدایی موجب آرامش میشه. خب حالا هر عمل عقیده بی خدای عمل فاسد برای اینا میاره، عقیده با خدای عمل نورانی میاره. حالا پس دقت کردید، چون زیر بنای هر عملی عقیده است و عقیده هم اونجا صورت آب میشه، اگر عقیده فاسد باشه، آبی که باش طرف روبرو میشه یه آب فاسده. اما چرا گرم است؟ چون گرمه، هرس گرمه، هرس گرمه، صورت گرمی هرس است، شهوت منطبق بر میل دنیایی. مثلا طرف بهش میگن که آقا پاشو نماز بخون، هی از این ور به اون ور میفته صبح، بهش میگن که آقا هواپیما دیر شد، راست میشه میدومه. چرا؟ چون اونجا دنیاست. این گرما، چون که گرمای محبت حق نداره، به طرف میگن آقا نصف شب شد پاشو نماز بخون، راست میشه. با گرمای محبت حق نصف شب یک ساعت نیم قبل از اذان صبح راست میشه. خب این معلومه است گرمای محبت حق داره. اینا این گرمای محبت حق نداره، گرمای دنیا داره. خب گرمای گندیده داره. حمیمن قساقا. خب بخونیم. پس میگه که چون ولایت امام معصوم و انسان کامل ندارد، قلبش نور ندارد، شراب خنک ندارد. صورت تو الا حمیمن و قساقا گفتیم صورت عقاید باطله. در لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا گفتیم صورت عمل باطل. خب چون حالا قساق و حمیم و معنی، چون به جای پذیرش گرمی محبت و مودت امام معصوم و ذی‌القربا به گرمی هوس دنیا دل خوش کرده است. محال از شما گرمای محبت خدا رو در خودتون ایجاد کنین و یک انسان کاملی پیدا نکنین که دوست داشته باشین. شما دیدین بعضی آدم ها جون میکنن تا نصف شب بلند شن، برای این که با گرمای محبت نمیخوا بلند شد، با ترس جهنم میخوا بلند شد، اون نمیشه. اما وقتی با گرمای محبت به مولا امیر المومنین شد، به مولا حضرت حجت صلوات الله علیه اجمعین شد، اگه این گرما واقع شد که شرطش بریدن از گرمای دروغین دنیا و حب دنیا و شهرته، ببینه آقا یه گرماییست کار ازش میاد. خب میفرماد که اگر کسی علکی بگه من به محبت خدا، این که واقع نمیشه. تو بحثای خب به اهل البیت گفتیم محبت به خدا منهای محبت انسان کامل متعین محقق نی. پس اگه کسی خواست به جایی برسه، باید محبت بیاد تو زندگی. محبتم فکری نیست، باید یکی باشه دوستش داشته باش. من یکی بگه من فکر محبت به خدا دارم، کار ازش نمیاد. محبت باید در خیال بیاد. برای اینکه در خیال باید یه صورت یه کسی که میشه دوستش داشت داشت. ما امیرالمومنین را حرکات و سخنات و اعمالش یک شخصیت برای ما در جلوی ذهنمون ایجاد کرده است. با محبت به امیرالمومنین، با محبت هر امامی، چون امام ها یک شخصیت هن نه یه فکر، با میشه حرکت داشت. البته خب وقت میگیره. اگر محبت امام معصوم رفت، محبت گندیده ای میاد. حرکت های گندیده صورتش چیه؟ حمیمن قساقا. خب اینقدر این کار بده، اینقدر نتیجه بدی داره، آقا انشالله بیدار بشیم هممون یخت نگاه کنیم. همین دنیا یه خوردش میشه دید، بقیهش هم آخرت. اینقدر بد است که آدم حاصل سالهای سال عمرش چی بشه؟ یه زندگی بشه لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، بعد از این دنیا منظورمه، یه زندگی بشه که اونجا الا حمیمن و قساقا، خیلی بده. میفرماد چیزی ما اضافه نکردیم جزاء وفاقا، همون خودتا بهت دادیم. این خیلی مهمه. میگن این که میگن آقا باید برسید به این که خدا که کسی رو عذاب نمی کنه، خودش رو بهش میدن، خودش عبارت است از آب گندیده و فاسد. جزاء وفاقا، جمله رو ببینید، این جزاها جزاییست موافق اعمالی که انجام دادن، یعنی همان اعمال آنهاست که چنین صورتهایی دارد و این عذابها عذابی افزون بر اعمالشون نیست. وفاق کاملا موافقه. اینا میگن معاد جسمانی، یه معنای معاد جسمانی یعنی همین. آقا ما همون که خودت انجام دادی یا جسم بهش دادی، این آب گندیده جسم عقاید فاسد خودته، این محیطی که هیچ خنکی و راحتی توش نیست، این همون میل دنیایی و عمل عباد انجام ندادن دنیا ده. جزا ان وفاق مو نمیزنه. یعنی اگر شما یه مش به یکی بزنید، خوب التفات بفرمایید، خدا متحری را رحمت کنه، اینجا یه نکته خوبی داره. اگر شما یه مش به یکی بزنید، مش به شما بزنند، جزاء وفاقی است. خیلی دقت کن، یه مش شما زدید، یه مش بزن، اگر مش زدن دا بهت بدن، جزاء وفاقه. خوب دقت کنید، یه وقت ما میزنیم تو گوشه یکی، یک کم زنیم تو گوشه ما، چاره نیست تو این دنیا غیر این که نمیشه انجام داد. اما روز قیامت نه، خود تو گوشی زدن و روح تجاوزی که عذاب درونیست به آدم میدن، جزاء وفاق یعنی خودش میدن. اقرا کتاب کفا به نفس کلیام حسیبا، یعنی ما اون چه انجام دادی تجدوه اندالله، همونه پیش خدا میابی، همونه بهت میدن. شهید متحری همینه میگه، میگه یه وقت است که ما تصادف میکنیم، یه خود تون میریم تصادف میکنیم. خب حالا تون رفتن کجا و پاشیکستن کجا، ربطی به هم نداره. این یک. یه وقت سم میخوریم میمیریم، خب این یخته با اون نزدیکتر است. یه وقت است که نه حالا وازم آخره سم خوردن یه چیز است، مردن یه چیز دیگه. سم خوردن به ما ندن، مردن به ما دادن، دقیق باشید. یه وقت است آقا خود عمل را میدن، سم خوردن به آدم میدن. به قول آیت الله جوادی، همون پل ساختن تا بهت میدن، پل که بهت نمیدن، پل نمیدن به آدم، پل ساختن رو به آدم میدن با همون نیتی که انجام دادی. جزا و وفاق یکی از قسمتای خوب معارف اسلامی رو همینه که آقا خود اعمال میدن، تجسم اعمال است. آقا 40 سال نماز خوندی، نماز خوندن تو بهت میدن، حرکاتو که نمیدن، نماز خوندن ده. یک ملک میاد جلوت میگه من نماز خوندن ده. جزا ام بما کانو یعملون، جزاء اون 30 سال نماز خوندن است که انجام دادی. یه دنیاییست اینجوری. بعد میفرماد که چرا اینا به این روز افتادن؟ به این تیکش خیلی دقت کنید. انهم، اینه دیگه آقا، کانو لا یرجون حسابا، اینا طوری بودن تو دنیا، کل دنیا، که امید به حساب و کتاب نداشتن. اینا معتقد به قیامت بودن یا نبودن؟ اینا معتقد بودن این دنیا میرن اون دنیا، اما چرا فکلش رو بیرون میذاشت؟ میگفت چه فرق میکنه، تو نگذا من میذارم. معتقد به حساب و کتاب نبود. امروز شما تعجب میکنید تو جامعهتون پرن از این آدم ها که قیامت قبول دارن، معتقدن باباشون النکه رفته از تو قبر نابود نشده است، میره قیامت. اما بهش میگی که خب آخه تو با این قیافت میره سری بابا تو باغ رضوان، از اون تو خجالت نمیچشی؟ اگه تو دلش میخواد چه اشکال داره؟ حالا شما با چادر بیا، من با فکل میام، تو دروغ بگو من راست بگم، یا عکسش. حالا من دارم آدم بدنم مثال میزنم. خب میگو آخه من چطوری آخه قیامت قبول دارم؟ خب هر دومتون، خدا اینقدر مهربان است که کاری به این کار نداره. میگه علت بدی بدان اینه که جزاء انهم کانوا لا یرجون حسابا، حساب رو معتقد نیستن. خیلی دقت کن، اگه میخوان بچه ها دون نجات پیدا کنن، خودتون نجات پیدا کنین، هی نگون قیامت هست. قیامتی هست که حرام و حلال رو حساب میکشن. این قیامت هست، قیامت هست که چی باشه؟ امید، متن بخونیم، امید به هیچ حسابی در رابطه با اعمالشان نداشتن و فکر میکردن میتوانن با هر عقیده ای و هر اخلاقی زندگی را بدون هیچ مکافاتی بگذرانن. اینا میگفتن نه ادامه داره. حالا میام این طرف قضیه، جهان را بدون امام که تجسم حق و باطل است میپنداشتن. یعنی کسی که معتقد نباشه جهان امامی دارد که نماینده حساب است، این نمیتونه قیامت چه درست ادامه بده. چون جهان را بدون امام که تجسم حق و باطل است میپنداشتن به این روز افتادن. اصلا حاضر نبودند پذیرن جهان امامی دارد که ملاک حساب حق است. العلیو میزانون اعمال، علی علیه السلام به چه معنا؟ به معنای مای انسانی که همواره حساب خدا را با این باید شما ارزیابی کنید. خداوند از طریق نمایش امام معصوم نبع عظیم یوم الفصل، نبع عظیم یا یوم الفصل، خداوند از طریق نمایش امام معصوم یعنی نبع عظیم، نظام حق و باطل بودن انسان را معنا می کند. و کذبوا به آیاتنا کذابا، اینا خصوصیاتشون این بود که به آیات ما کذب می‌ورزیدن. عجب قرآنی است. آدم وقتی ساده بخونه میگه خب یعنی اینا مثلا گفتن خدا نیست، یا میگفتن قیامت نیست. اینا نمیگه، میگه آیات ما، یعنی یه سری حرفای یه نمایش‌های حقی در این عالم بودن، اینا هم گفتن اینا ولشون کن. خب به ذهنتون آیت مجسم حق جز پیغمبر است و قرآن و امام الموحدین و امام معصوم، اینا هم گفتن اینا چیزی نی. نمیگه قرآن دروغه، میگه خب قرآن و پیغمبر آورده است اما حالا شوخی کرده است. خواهش میکنم دقت کنین، خود ما اینجور نیستیم گاهی. میگم درسته که نگاه به نامحرم حرومه است، قبولم داریم قرآن گفته است حرومه است، اما حالا یختش هم طوری نیست. خب اینو میگن تکذیب آیت. میگه آیه قرآن که میگه آقا نباید به نامحرم نگاه کنی، ما تکذیب نکردی، خب لخته بیا جلوتر. خب ما میگم قیامت دارای حساب و کتاب هست، این میگه قیامت هست ادامه داره اما حساب و کتابی توش نیست، خب تکذیب نی. شما میگید آقا یه نبأ عظیمی تو این دنیا هست، یه جمال پرجلالی به نام انسانی که میزان حق و باطل است، این میگه خب باشد اما حالا ما از غیر اینا بپذیریم، حالا از روحانیت و فقیه و امیرالمومنین که سخنش رو اینا میگن، حالا از اینا نپذیریم، فلان کارشناس اقتصادی فلان روانشناس میاد نظر میده چش کاده. آقا قرآن میگه از اول به بچت قیامت بگو بترسونه، آقا فلان روانشناس گفته نه این کار نکنی بچا عقده میشن. خب این یعنی همون تکذیب قرآن، فقط عوضی گرفته نه تکذیب. میگه آقا به همون اندازه در احقاب هستی. و کذبوا به آیاتنا کذابا، حالا این آیات چی باشه؟ چه توحید و نبوت باشد، چه نبأ عظیم الهی و آیت کبرای حق یعنی امام الموحدین باشد. تلاش برای دیدن حقایق عالی در این عالم از خود نشون ندادن. تکذیب آیت چیه؟ آیت خدا قرآن است. تلاش برای واقعا کسی مدتی وقت صرف نکنه با این قرآن انس بگیره، خب تلاش نکرده، عملا انکار میکنه. این که دیدین بعضی آمدن تو این کشور گفتن هم مسیحیت حق است، هم اسلام حق است، هم شیعه حق است، هم سنی حق است، و بقیه هم گفتن انگار راست میگه. چرا؟ برای اینکه نه شیعه را درست مطالعه کردن نه سنی را، نه قرآن را مطالعه کردن نه انجیل را. خب برای کسی که هیچ کلمه مطالعه نکرده چه فرقی به هم میکنه؟ خب چی؟ خب گفتن دیدین که بعضی جا تو بعضی محافل روشنفکری کار اینا گرفت. چرا؟ چون اومد گفت که آقا هم شیعه هم اسلام حق است هم مسیحیت. خب آخه اینکه نیومده بود قرآن درست بخونه، نه اصلا قابل مقایسه، نرفته بود قرآن بخونه مسیحیت هم نگاه کنه، نه اصلا خجالت میکشه. دینی که داره میگه یه آدمی به نام حضرت عیسی پسر خداست، خب اصلا اینکه خجالت نره. ولی وقتی دید نه، اینه که میگه تکذیب آیات ما رو کردن. به چه معنا؟ به معنای اینکه نگاهشون نگاهی نبود که حقایق رو برن دنبالش. واقعا اینجوریه، خدا میدونه من برای شما هم نگرانم، برای خودم نگرانم. اگه کسی نره امیرالمومنین بشناسه، امیرالمومنین جورج ارداغا دکتر شریعتی، امیرالمومنین آیت خدا نیست. آی نمیگم بده وا، اینا امیرالمومنین سر الله آیت کبرای نبأ عظیم نیست، امیرالمومنین یه چیزیست. خب کسی تلاش نکنه حضرت رو بشناسه، میگه آدم خوبی بوده، بعضی ابراهام لینکن بوده. آخه امیرالمومنین بعضی ابراهام لینکن و مهاتما گاندی که امیرالمومنین ما نیست. هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازی. خب نوش جانت، اما چقدر کدوم علی رو بهش مینازی؟ میفرماد اینا حرف است. و کل شیء احصیناه کتابا، کل شیء احصیناه کتابا، جمعندی میخوام بکنم، هر اینا حرفه، هر چیزی را ما حساب کردیم. چه حسابی؟ کتابا، یعنی در یک کتاب جلیل القدر بسیار در از بالا مرتبه همه چی حساب شده است. یا سبو یا خممه یا قدح باده شود، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. اینجور نیست که نفس کشیدن ها با نیت های مختلف حساب داره. در چند جا، یک در حقایق عالیه عالم غیب، دو در نفس خودتون اقرأ کتابه، سه در امام مجسم که همواره شاهد بر اعمال ماست، شاهد بر اعمال ماست. خب اینقدر ما تو این قسمت حرف داریم. امام معصوم میفرمان والله اونجا که قرآن میفرماد که شاهد بر اعمال ما، ما این و کذالک میفرماد که پیامبر شاهد بر شماست و شما شاهد بر مردم. میفرماد اون که قرآن میگه شما شاهد بر مردمی، ما را میگه، ما این که در اعمال و رفتار مردم باطنا نظر میکنیم. خب حالا این که شما شنیدین هر روز دوشنبه و هر روز جمعه نامه اعمال مؤمن را بر امام معصوم عرضه میکنه، این تفصیلشه. اجمالش همواره امام با تمام قلب انسان ها ارتباط دارن، بحث عمیقیست. ما اینا را بابشه، من خودم برکت میبینم تو گفتن اینا. من همینا که حالا دارم خدمت شما میگم، شاید مثلا 20 سال پیش از این که میشنیدم، هم تو فقط میشنیدم، بعد که رفتیم روش کار کردیم چه معارف پشت این حرف خوابیده است. اصلا مگه میشد امام معصوم در عالم باشد و با تمام انفس اتحاد نداشته باشد؟ یه چیزیست پشت این حرف. آقا دعا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحمان.